هر جا هر کار دلمون میخواد انجام میدیم. تفرج در جایی که اصلا شاید اونجا به درد تفرج نمیخوره، صنعت در جایی که به دردش نمیخوره. پس زمان رو دست دادیم یا دست ندادیم. بعد موضوع بعدی اینه که وقتی ورود به موضوع کاهش تبعات پیدا میکنیم چی در اولویت؟
یه ضرب المثل ایرانی میگه که جلو و ضرر رو هر موقع بگیرید منفعته. اینا دیگه همه ایرانی ها بهش باور دارن که جلو و ضرر هر موقع بگیریم منفعته. ما یه شانس خوبی داریم، زمانه. یعنی وقتی بارون نمیاد خوشسالی هست، میگه که بالاخره یه زمان بارون میاد خوشسالی برطرف میشه. در آثار تاریخی اتفاق افتاده. متعاید اصطلاح محیطیزم میگیم یه جاهایی خسارتهای ما جبران پذیره، یه جاهایی خسارتهایی که وارد میشه جبران ناپذیر نیست. بینی من همیشه در موضوعات مهم محیطیزیستی، آب و هوا و خاک و تنوع زیستی، نسبت به برخی از پارامترها امیدوارم که جبران میشه. مثلا بحث آلودگی هوا، خب اول در اروپا بود دیگه، عبدود در لندن بود، در فرانسه بود، حادثه جیوه که بحث فلزات سنگین بود در میناواتای ژاپن اتفاق افتاد. خیلی از کنوانسیون های بین المللی که بررسی میکنی علت و علاج به خاطر اتفاقاتی بود که یا همین تغییرات اقلیمی در ژاپن بود که اتفاق افتاد، جبران کردن. یه سری از خسارات ها جبران ناپذیره. مثلا بحث نشست خاک که الان به خاطر برداشتی بی رویه است، این خاک بافت اسفنجیه. یعنی وقتی که شما یه ابر یا اسفنج زیر شیر آب میگیری، کلی آب جذب میکنه، ولی وقتی فشرده باشه آب جذب نمیکنه. من نسبت به خاک خیلی حساسم، چون وقتی خاک نشست بکنه اون بافت اسفنجی رو از دست بده، دیگه اگه بارندگی هم بیاد دیگه این خاک نمیاد بالا. ولی هوا، آلودگی هوا رو میشه حمل و نقل پاک آورد، خودروهای خوب آورد، استاندارد آورد، اینو قابل حل. بحث آبم بالاخره ما بارندگی هایی خواهیم داشت، میتونیم اینا مهار بکنیم. جلسه قبل مطرح کردیم آبخیزداری حرف اول، میتونیم اینا رو مهار بکنیم، بره در قسمت دشت ها سفره های زیرزمینی ما سیراب بشه، بعد برداشت بکنیم. اینم قابل جبران هست. ولی بحث خاک نه. این که زمان منتظر زمانیم، خب بله، برخیش میشه جبران کرد، برخیه ها رو نه دیگه از دست رفته است دیگه. یه موضوع شما مطرح فرمودی که ما تجهیزاتی که داریم آیا اون راندمان داره که ما بتونیم استفاده بکنیم. به این من همیشه مثال میزنم، ما یه نیروگاه ورشو داریم در پایتخت لهستان، بالای 90% راندمان داره. یعنی اون حرارتی هم که اون بخاری هم که ایجاد میکنیم یا سیستم شهری، سیستم گرمایشی شهر رو تامین میکنه. ولی ما در ایران نیروگاه، بهترین نیروگاه ما که در نیروگاه زیمنس رود شور در جاده ساوه هست، راندمانش نهایتاً به 35% میرسه، بقیه زیر 35%. این که الان وضعیت داریم میگن نیروگاه ها ما از اون حیث راندمان خارج شده و دیگه اون اثر اون راندمان اثر حرارتی نداره، خونه هامون رو جز خسارت و انتشار کربن رو کاری نداره. ولی مثلا اروپا من بازدید داشتم که پالایشگاه OMV یا شوخار در مقر اوپک هست، شهر وین، برنامه داشت که تا سال 2030 35% مدیرعاملش میگفت 35% مصرف انرژیش انرژی خورشیدی باشه. اونم در اروپا که ابناکی هست، تابش خورشیدی خیلی کمه، دارن به این سمت سو. یعنی اون که گفتم 55% سوخت فسیلی، 45% فرآیندهای تولیدی، با این برنامه اقتصاد سبز دارن میرن سمت انرژی های پاک و این اقدامات انجام میدن که جزء کشورهای محیط زیستی هستن. ما در ایران این که میگم زمان، بله، اگه به شرط این که جلو ضرر بگیریم از الان شروع کنیم. بخاری خانگی ما که بخاری دودکش داره راندمانش 5%. خب این یعنی بقیهش هدر رفت انرژی از دودکش. این که گفتم چرا مصرف کننده بلگازی، بخاطر اینکه بخاری ما راندمان نداره، تجهیزات ما اصلا اون استاندارد لازم نداره، حالا هدر رفت انرژی. این دیگه تقصیر مصرف کننده نیست، اون تقصیر اون تولید کننده است، اون دستگاه استانداردی که باید مثلا بتونه وارد این عمل بشه. حداقل این تجهیزاتی که مردم عزیز ما میخرن اون استانداردهای لازم، اون راندمان بالا داشته باشه. این لازم اینه که یه بخشی تو تجهیزات بیاد کیفیت بره بالا، یه بخش هم برمیگرده خود مصرف کننده. ما همین اتاقی که الان داریم صحبت میکنیم سرمایشی خیلی بالاست، من خودم الان احساس سرما میکنم. پس ما باید از خودمون شروع کنیم. من در هفته محیطی رفتم توی یه مدرسه‌ای صحبت می‌کردم، خیلی خوشحال شدم، می‌خواستم برم سخنرانی کنم، ولی دختر دانش آموز اومد سخنرانی کرد، من مستفیض شدم. گفت من باید از خودم شروع کنم. جان کلام همینه، خوشبختانه مردم ما آگاه هستن. اگر بتونیم به این اعتمادی بین دولت و ملت اتفاق بیفته، دولت به عنوان تسهیلگر، به عنوان شرایط ایجاد بکنه، مردم ما استقبال میکنن که در این زمینه مصرف کنن. یه فرهنگ محیط زیستی، همین برگزاری حالا سمینارها، نشست ها، برنامه هایی که داره شکل میگیره از رسانه های عمومی، از شبکه های اجتماعی کمک میکنه که ما بتونیم این محیط زیست رو به عنوان بستر تمام فعالیت های اقتصادی ما روی محیطی به نام محیط زیست شکل میگیره که اگر اینو حفظ بکنیم، آب رو درست مصرف بکنیم، خاک رو درست حفاظت بکنیم، هوا رو آلوده نکنیم، همه اینها تنوع زیستی رو، وقتی اون دختر دانش آموز میگه اگه من رعایت نکنم مصرف آب زیاد باشه، شهرداری میگه من وظیفم اینه که آب شرب مردم تامین بکنم، آب منطقه میگه من اولویت اول من آب شرب مردمه. خب وقتی میگه آب شرب اولویته، پس آب اختصاص پیدا نمیکنه به فضای سبز شهری، به جنگل های ما. وقتی اختصاص پیدا نمیکنه، جنگل ما مثل جنگل چیتگر، مثل جنگل سرخ‌حصار، مثل خلازیر خوش میشه. چرا؟ چون عمده ای آب ما رفته سمت مصرف کننده. پس من مصرف کننده اینجا رعایت بکنم، حق آب، تامین آبی که برای جنگل لازمه اونجا تامین کردم، اینجا سهیم شدم در تامینه. لذا این برنامه های مصرف کننده خیلی طولانی نشه، میتونه فرهنگی که من میتونم در خانه، در محیط اداری، در واحد صنعتی، در واحد اداری، در هر جایی که اگه من یه لامپ برق نگاه نکن این نور تمیز داره، این نور روشن، این که پاکه، نور پاکه، نه، این یه جایی لیتر مازوت داره میسوزونه، یه جایی داره مثلا نفت گاز میسوزونه که مثلا نیروگاه کار بکنه با اون رو نگمانه پایین تا این برق تولید بشه. ولی وقتی من این برق رو در طول یه شبانه روز الکی روشنه، قطعا یه جایی مثلا در طول شبانه روز یک کیلو، یه لیتر، دو لیتر، سه لیتر مازوت سوزونده و چقدر انتشار کربن داشته باشه. وقتی این آگاهی رو ما در جامعه تزریق بکنیم، این آگاهانه نسبت این مصرف منابع انرژی داره تصمیم میگیره.
پس اینا کم رسیدیم به فرهنگ سازی آگاهی.
دقیقاً. بازم برمیگرده که مهمترین اقدامیتون به ما کمک بکنون اون ارتقا آگاهی تک تک آهاد جامعه است که وظیفه ما، چه به عنوان مسئولین، چه صدا و سیما به عنوان یک نهاد اثر بخش و به ویژه رادیو که بالاخره همین دارن گوش میکنن، میتونه کمک کننده باشه در این ارتقا فرهنگ.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر وظیفه، از زبان شما هم بشنویم این کاهش طبقات رو از کجا شروع کنیم. آقای دکتر فرمودن ما زمان رو دست ندادیم، هنوز زمان هست، میتونیم شروع کنیم و آروم آروم به عنوان یک متخصص محیط زیست اومدن به سمت موضوع بحث آموزش و میشه گفتش که آگاهی سازی. کاملا هم درست هست، من میتونیم بهش میشه گفت اتکا کنیم واقعا، چون ما نیاز داریم. ولی من اعتقادم به اینه که این آموزش فقط آموزش به صورت تئوریک نمیتونه باشه، آموزش باید عملی باشه. چند پیش من تو فضای مجازی بانکی رو میدیدم ساعت 12 شب تمام کولرها و تمام چراغاش روشن بود، اینو گذاشته بودن در وضعیتی که ما اینقدر مشکل برق داریم. یعنی ما باید یه جوری بتونیم فرهنگ سازی رو به صورت عملی، یعنی واقعا یک قانون و الزامی پشتش باشه که ما بتونیم برای اون آموزش یک الزامات و یک میشه گفت برنامه‌ای داشته باشیم که اون میشه گفتش که اثر بخشی خودش رو داشته باشه. از زبان شما هم بشنویم این مسئله رو.
ببینید کاملا درست فرمودن آقای دکتر، جناب علی هم همینطور. ما به هر حال هر چیزی که مشارکت عمومی توش نباشه، از عمومی توش نباشه، به خصوص مسائل اجتماعی و محیط زیستی، حتما پیش نخواهد رفت، موفق نخواهد شد. و به هر حال چاره ای نداریم، یعنی حالا هر چقدر موفقیت داریم یا نداریم، باید به این سمت بریم و گاهی فقط داد زدن شاید تنها کاری که میتونیم انجام بدیم. همین گفتگوی من و شما تو این شبکه شاید در همین راستاست. به هر حال باید مشارکت جمعی صورت بگیره و هممون و کاملا درست فرموده همون دختر خانمی که سخنرانی که آقای دکتر فرموده، از خودم باید شروع کنم، هممون باید این گونه، یعنی اول از خودم شروع میکنم که این کارو باید انجام بدم. و مطمئنا اگر فرهنگ عمومی در واقع به این سمت سوق پیدا کنه، خیلی خیلی مؤثر خواهد بود. و عرضم خدمت شما، غیر از اون یه سری ببین قوانین هم هست. مثلا اگر مثال میزنم، شما الان مصرف گاز و انرژی زیاده، خب شما الان برگردیم به همین خونه هایی که همین الان دارن ساخته میشن، اینا چقدر مطابق استانداردها ساخته میشن؟ شما برقاب این سری این قوانین رو باید محکم بگیرید دیگه. شما وقتی که خونه ای بسازی که نمیدونم دیوار جانبیش 10 سانتی متر ایزوله نیست، خب تابستون ارتباط به اصطلاح گرمایی با بیرونش خیلی زیاده و این کولر باید دائم کار بکنه، زمستون هم بخاری باید دائم روشن باشه.
دقیقاً.
یعنی اون زیرساخت از اول مشکل داره. متاسفانه ما زیرساختامون اونطور که باید قوانین محکم نداریم، یا اگرم داریم اجرا نمیشه. من مثال میزنم، من چند مدتی پیش توی خیابون ولیعصر به حال محل کارم اونجاست، دیدم که این به اصطلاح کابل برق ترکیده و چندی کیلومتر به حال خراب شده بود، یا تعویض میکردن، داشتن پیاده رو میکندن و درخت های ولیعصر میدونید که به حال سایه مینیزن، این رو ریشه هاشون رفته زیر این ساختمان ها تو پیاده رو و این ریشه درخت ها هم قطع. این کارفرما که اونجا بود گفتن که خب شما که دارین الان این کار انجام میدین، چه بهتر که همین الان تو همین 5 کیلومتری که شما کندید یه لوله بذارین که دفعه بعد دیگه نکنین این کارو، برای این خسارت هم فرضو به این درختا وارد نشه. اوه آقا این کی به این چیزا توجه میکنه؟ ببین میخوام بگم که این گونه نیست تو دنیا، در واقع اینا همه اصول داره، راه حل داره، واقعا اون قوانین دارن براشون و جدی اجرا میکنن. ما الان در واقع اون منافع کوتاه مدتمونو در واقع برای به اصطلاح خیلی بهش بها میدیم تا اون در واقع ارزش‌های بلند مدت رو فنای این منافع کوتاه مدت میکنیم. هیچ کارمون این گونه نیست. شما بارها دیدین یه خیابون رو آسفالت میکنن، دور زرد یه کسی دیگه میاد میکنه، در واقع خرابش میکنه، خاطر اینکه فرض کن یه تاسیساتی عمومی رد شده که باید این خیابون کنده بشه.
یعنی نه آمایش دنیا... شهری داریم آقای دکتر، نه آمایش منطقه‌ای داریم، نه آمایش طبیعی داریم، یعنی همه چیمون در لحظه و خلق و سایه نهایتاً بروز میکنه.
در ببین این زیرساختا، شما ببین هر شما شهرهای معروف، حالا آقای دکتر که فرمودن رفتن، منم چند شهر رفتم، احتمالاً جناب عالی هم، ببین کدوم یکی از شهرها واقعا نابسامانیه؟ شهر بزرگ کشور متوسط رو من میگم، اون ارزم کشور خیلی توسعه یافته نیست، اونها که اصلا حسابشون جدا، واقعا این گونه است که میبینید. ببین شما شلوغ‌ترین شهرهای جهان رو بری، شاید نصف تهران ترافیک نداشته باشن، به خاطر یه بخش عمدهش مال مدیریت همین رفت آمد، منابع انسانی، در واقع اینا به این سادگی. من مثال اول عرض کردم که 3-4 میلیون وارد میشن خارجی، از کجا اومده؟ یه شبکه یاد نشده، بالاخره رفته رفته این بی‌توجهی منجر شده به این موزل، به این بزرگی که حالا حل کردنش هم به هر حال یه انرژی فوق‌العاده‌ای میخواد، یعنی سالها شاید طول بکشه.
تازه اگه نیتش باشه، تازه
نیتش باشه.
الان سالهاست رو پلای فجر ما ترافیک داریم، لیتر لیتر بنزین داره رو اونجا میسوزه، ولی هیچ تحت تأثیری قرار نگرفته نمیشه. 15 تا لاین میان، در 4 تا لاین میخوان قرار بگیرن، همیشه هم ترافیکه و این میزان کربونی که داره تولید میشه با ماشین‌های 112 و 115 که داره میسوزونه و در نهایت میگیم خب چرا گرمایش داریم؟ خب دیگه طبیعیه، ما با طرح‌های عمومی عمرانیمون داریم جنگل‌هامون رو تخریب می‌کنیم. با این همه آتش سوزی و این همه آفات و بیماری‌ها، الان آتش سوزی داره بیداد میکنه از اول سال تا الان، این همه هکتار عرصه‌های منو به طبیعی سوخته. آفات و بیماری‌ها در نهایت مدیریتش کاملاً میشه گفتش که ابتدایی و خیلی ضعیف، بی موقع انجام میگیره، آفت میاد و تخریب خودشو میزنه، تازه در نهایت ما به یادمون میفته که بتونیم کنترل انجام بدیم. از این طرف هم که تولید کربن و مشکلاتی رو که داریم. آقای دکتر خیلی خوشحال شدم از حضورتون، از اینکه فرمایشاتتون رو شنیدیم، امیدوارم که سعادتی باشه در برنامه‌های دیگه هم در خدمتتون باشیم. ممنونم از لطفتون، در ادامه در خدمت همکار خوبم آقای دکتر رحمتی هستیم و ان شاءالله بتونیم جمع‌بندی رو داشته باشیم. متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
خداحافظ. آقای دکتر رحمتی، دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر رو که در این حوزه به نوعی در حال حاضر به صورت حالا اسمی و شکلی نهایتاً مسئول هستند رو در چه سطحی میبینید و سیاست‌هاشون رو در چه راستایی و چقدر اثرگذاره و مأموریت‌هاشون میتونه تأثیر داشته باشه؟ خیلی کوتاه که ما دیگه برنامه‌مون رو به پایان.
ما از لحاظ سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانین و مقررات مشکل نداریم، ما در اجرا مشکل داریم. ما اصل 5 قانون اساسی داریم که وظیفه همگانیه. ما سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1394 داریم که ابلاغ شده و این سیاست‌های کلی مشخصه. بند اول و دومش میگه مدیریت یکپارچه، نظاممند و هماهنگ. یعنی همین که جناب عالی میگه دستگاه‌هایی که هستن تصمیم ساز و تصمیم گیر هستن، هیچ وقت نیومدیم بشینیم با هم که یه موزلی مثل آمایش سرزمین، چند تا دستگاه تصمیم ساز و تصمیم گیر بشن، آمایش سرزمین و بالاخره بخش صنعت باید حتما باید باشه، کشاورزی باید حتما شکل بگیره، خدمات باید مردم نیاز دارن باید حتما اتفاق بیفته، اما در کجا و چگونه؟ این در کجا و چگونش نیومدیم سندش کنیم. خب یکی اومده مثلا به صورت جزیره‌ای عمل کردیم، وزارت نفت گفته من اینجا و اینجا و اونجا میخوام پالایشگاه بزنم، پتروشیمی بزنم، بله بایدم باشه. آیا محیط زیستم، حالا بحث ارزیابی اثرات محیط زیستی داره انجام میشه در مرحله پروژه است، یه سطح بالاتر که در سیاست ها و برنامه کلان باید انجام بشه ارزیابی محیط زیستی راهبردیه به اصطلاح SEA، این هنوز اتفاق نیفتاده. علی رغمی که در برنامه های پنجم، ششم و هفتم من بوده هنوز اصلا 1% هم انجام نشده. یعنی در مرحله سیاست ها برنامه های کلان بیاد برنامه راهبردی محیط زیستی، شورای عالی محیط زیست دستگاهی تصمیم ساز هستن که اگر میخواد برنامه 10 سالی وزارت نفت هست بیاد ملاحظات محیط زیستی دیده بشه، اتفاق نیفتاده. وزارت نیرو میخوام میگه من اینجا نیروگاه میخوام بزنم، اینجا سد و برق نیروگاه آبی میخوام بزنم، این برنامهش بیاد ملاحظات محیط زیستیش دیده بشه، اتفاق نیفتاده. گردشگری همینطور، نمیدونم سیاست های کشاورزی همینطور، اینها بیاد این بند اول و دوم سیاست های کلی محیط زیست که به عنوان یه سیاست کلان کشوری هست این اتفاق بیفته، دستگاه های تصمیم ساز به قول جناب عالی و تصمیم گیر بیان دور یه میز بشینن، تمام برنامه های توسعه‌ای رو که حالا در برنامه هفتم خوشبختانه هماهنگی وجود داره، دولت تازه کارش شروع کرده، مجلس تازه کارش شروع کرده، عرضم برنامه هفتم تازه ابلاغ شده، یعنی این هماهنگی از این بالاتر ما نداریم. اگر بیاد اون کمیته اساسی شکل بگیره که اون هماهنگی و طبق این برنامه بتونن پیش برن، میشه امیدوار بود که اون تصمیم سازی و تصمیم گیری با هم اتفاق بیفته و ما دیگه شاید این اتفاقات در حوزه محیط زیست و آمایش سرزمین امثال هم نباشیم و تبعاتش یقه ما و مردم عزیز رو نگیره. انشالله این هماهنگی قطعا میتونه با اون همگرایی که لازم هست ما رو به سمت محیط زیست مطلوب سوق بده انشالله.
متشکرم آقای دکتر. من در انتهای برنامه هم تشکر میکنم از جناب عالی هم آقای دکتر وظیفه، مطالب خوبی مطرح شد. فقط این رو میخوام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیزمون که یک نوع مطالبه گری باید در این حوزه وجود داشته باشه ابتدا به ساکن، یعنی ملت عزیزمون و میشه گفت هممیهنانمون باید حساس بشن. این 1.5 درجه حرارت موضوع ساده ای نیست، موضوعات و اثرات و تبعات بد زیست محیطی رو داره. ما ابتدا به ساکن باید اولویت ها و ارزش گذاری های منابع طبیعی و محیط زیست رو بتونیم در بیاریم. یعنی آقای دکتر تا زمانی که به این نقطه نرسیم و ارزش واقعی رو مشخص نکنه، همونجا که شما فرمودید که ما واتر مارکتینگ رو نهایتاً، یا میشه گفتش یک بازاری برای آب رو نهایتاً ایجاد کردن در اروپا، همین رو ما در کشورمون باید اون ارزش ها گذاشته بشه. بعد از این موضوع اگر موضوع آمایش سرزمین به نتیجه نرسه و ارزش گذاری های عرصه مشخص نشه و توان و پتانسیل های عرصه مشخص نشه و در نهایت موضوع تجهیزات و امکاناتی که داره برای ما خطرساز میشه و از همه مهمتر توسعه بی برنامه، ما همیشه به توسعه پایدار اعتقاد داریم در منابع طبیعی و محیط زیست، ولی بعضی وقتا توسعه های ما، اتوبان های ما، معادن ما و خیلی از کارهای توسعه ما دیگه داره از حد و از برنامه خارج میشه. اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز، پیوسته دلتان شاد و لبتان خندان باد، روز و روزگار خوش.
برنامه زمین 360 درجه رو شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید، همچنان با ما همراه هستید. و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. برنامه کاربردی شما میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که عرض کردم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای ایران پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. شما مخاطبان محترم شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.